أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در روایاتی بود که یدل و یستدل بها بر استثناء وجه و کفین. یکی دیگر از این روایات صحیحه قرب الاسناد است عن هارون ابن مسلم عن مسعدة ابن زیاد قال سمعت جعفرا علیه السلام و سئل اما تظهر المرء یا تظهر المرء من زینتها قال الوجه والکفین. روایت کوتاهی مدلولش هم کس سری روایت 5 باب 109. نیاز به هیچ گونه توضیحی و گفتگویی ندارد. الوجه والکفین نشان می‌دهد که این مکان این مقدار یجوز و اظهار و حول المرأه. روایاتی که تا به حال روزهای گذشته خوندیم به نحوی عنایت داشت به تفسیر آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، سوال می کرد از مراد از آیه. لسان روایات، لسان تفسیر و بیان آیه بود، ولی این روایت نه لسان تفسیر ندارد به عنوان اینکه یک جمله از آیه را معنا کند ندارد. در این حال پیداست که گوینده و سوال کننده کسی که این سوال رو کرده نظر به آیه شریفه داشته و اینکه در آیه استثنایی وجود دارد به عنوان ما ظهر او رو مفروض گرفته. استثنا بودن مقدار، جایز بودنش رو مفروض گرفته و حالا سوال میکنه اون چیه و امامم به طور روشن میفرماید الوجه والکفین.
توزهرو با
مازهر
کاملا
متفاوته. چی
آقا؟ توزهرو.
بله.
اگر عبارت توزهرو
بخونیم
روایت با
مازهر
کاملا متفاوته.
یا الله.
مازهر یعنی اونی که چه بخواهی چه نخواهی معلومه و پیداست، اما توزهرو چه بسا به طور عادی و معمولی پیدا نباشه، ولی اگر بخواهی ظاهرش بکنیم میتونیم.
خداوند انشالله که شما رو تأیید کند که تأیید کردید ما را. بله، این فرمایش شما رو اون معنایی که ما از آیه برداشت کردیم که منظور از مازهر یعنی مازهر قهرن بلا اختیارن، رو اون معنا درست و رو اون معنا آیه عام بود، شامل وجه و کفین هم می شد چون وجه و کفین هم یمکن سترهو در اختیاره. بلا اختیارش یه وقتی اونجاست که بادی بیاد و طوفانی بیاد و زلزلهی بشه و چنین و بلا اختیار ظاهر بشه و او خارجون عن محط الکلام. بعدم گفتیم این استثناء رو این معنا باید استثناء منقطع باشه برای تأکید. اما وقتی آمدیم سراغ روایات اینو گفتیم، تکرار کردیم، بعدم در نتیجه گیری میگیم بله استظهار از آیه فی نفسها این بود، اما روایات متعددی گفت نه مازهر یعنی اون چی که ظاهرون خارجن، حالا من اللباس یا من اعضاء البدن، من الثياب، حالا ما ظهر از تزینات اختیاری یا ما ظهر از تزینات ذاتی، که روایت اونا رو به وجه و کفین روایات متعدد، اون 4-5 تا روایتی که قبلا خوندیم که لسانشونم لسان تفسیر بود، ما ظهر رو اینجور بنا میکردن، حالا گاهی به کهل و به اصطلاح خاتم، گاهی به خاتم و مسکه و القلب، گاهی هم به لباس و امثال اینها. بنابراین اومد تو این معنا شد روایات. حالا روایات اونجا 5-6 تا بود، اگرچه همش معتبر نبود ولی توش معتبر وجود داشت و در مجموع هم به ذم بعضها بالبعض کافی بود برای تفسیر آیه. با توجه به اون، حالا این روایت ولو لسانش لسان تفسیر نیست، اما نتیجه همون تفسیر رو میدهد، برای اینکه وقتی سوال میکنه مسعدت ابن زیاد که اما تظهر المرء من زینتها، یعنی برای مرء جایز است که اظهار بکند اختیارن، پس معلوم میشه مفروض گرفته که از آیه با کلمه تظهرو من زینتها عنایت به آیه داره، معلوم میشه مفروض گرفته که مراد از آیه همینه که یه مقداری از زینت رو اختیارم میتونه اظهار کنه. میپرسی که اون کجاست؟ میگه وجه کفین. بنابراین دلالت این روایت تامتون 100%، سندش هم روایت صحیحتون و از این جهت از روایاتش که مستقیماً حتی به تفرده قابل اتکال در این مسئله است. روایت دیگر باز روایت سکونی، روایت 1 باب 10، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ان امیر المؤمنین علیه السلام نها عن القنازع والقصص و نقش الخضاب على الراحه و قال انما حلکت بنو اسرائیل من قبل القصص و نقش الخضاب. امیر المؤمنین از 3 چیز نهی کرد و بعدم بنی اسرائیل هلاک شدند از ناحیه اینا. البته 2 چیزشو ذکر کرد، 2 چیز از اون 3 چیز. نهى عن القنازع والقصص و نقش الخضاب على الراحة. مسلمون ها شیعیان این کارو نکنید. بنی اسرائیل از همین ناحیه، از همین معصیت به هلاکت افتاده. اینا چیه قنازع آقای مهدی پور؟ الحمد مجمع البحرین معنا می کند القنازع ان یهلق الرأس الا قلیلا و یترک وسط الرأس. موی سرشون رو می تارشن حلق کنن، مگر یه مقدار قلمبه مو این وسط، این قنازع. والقصه شعر ناسیه والجمع القصص. حالا همونا یا یه عده دیگری به نحو دیگری، نه سرشون همشو میتارشن، این جلوی شعر را، جلوی سر را، ناسیه را باقی میگذارن، بلند میشه، حالا بدن بشونه به طرف بالا یا سرازیر کنن تو جبهه، در حال اینش معلوم نیست. و بعدم فرموده و منهو نها عن القنازع والقصص، این روایت رو اشاره کرده که این روایت به همین معناست در همین محل. شیخ علیه الرحمه به این روایت استدلال کرده در شرح ارشاد بر جواز کشف وجه و کفین، مسئله موقد بحث. به چه ترتیب؟ چه مناسبتی داره؟ به تقریبه انهو لو وجب سترهما کغیرهما، اگر وجه و کفین واجب الستر بود مثل سایر اعضا، لم یکره تزیینها، مکروه نبود، ممنوع نبود تزیین وجه و کفین، کما لا یکره تزیین و غیرها کیف شاید، کما این که تزیین اعضاء بدن اونایی که پوشیده هست به هر شکلی بخواد تزیین بکنه اشکالی نداره. خب این چه ربطی پیدا کرد به روایت؟ استدلال مرحوم شیخ دقیقاً فقط روی جمله سومه. جمله سوم امام در روایت این بود که و نقش الخضاب علی الراحه نها امیر المؤمنین عن القنازع والقصص و نقش الخضاب علی الراحه، این که کف دستشون را خضاب کنند و با خضاب نقش ببندن. نمیدونیم حالا در اون زمان چی بوده در بین زنها، خضاب کف یه وقتی سر تا سری مثل چیزایی که سابق همین شاید حالا هم باشه در بسیاری از جاها قبلن هم بود که خب کف دست رو حتی رویه انگشتانشون رو این خضاب شامل میشد، حنا که میبستن همه اینا رو رنگ میداد. اما تعبیر امام اینه که و نقش الخضاب، آیا نقش مقصود همون رنگ گرفتن کل دست سراب نکن، یا نه مثلا رنگ میبستن به یه شکل خاصی، به مثلا ضرب دری تو دستشون میزدن کف دست رو، اون هم راحه این چالی کف دسته، اونو به یه نحوی یا دائره مانن یا به نحوی نقش میبستن، مثل نقشایی که رو کاسای آش جو میزنن مثلا آش ریشته، اونا هم به یه شکلی اینطوری نقش میبستن مثلا. نمیدونیم، ولی در هر حال یه تزیینی بوده در میان اونها نسبت به کف دست. حالا این تزیین چجور بوده؟ تزیینات هم یه مقدار وابستگی داره به یک عرف، عرف اینو وقتی عرف عوض بشه فکر میده اونی که تزیینات قبلی بود خودش مزخرف بود، اصلا به کلی موجب انزجار میشد مثلا یا میشه در عرف بعد. در هر حال امیرالمومنین نهی میکنه، شیخ میگه این معلوم میشه که این وجه و کفین واجب و سطر نیست، اگر کف واجب و سطر بود که نقش الخضاب نداشت، اعضایی که یجب و سطرهو در زیر ساتر هر گونه نقشی براش جایزه و مشکلی نداره. که این به اصطلاح استدلال مرحوم شیخ انصاری در شرح ارشاد علا ماهی کیه. باز بذارن چی؟ بله بله، خب اونا که جایزه اشکال نداره، اونا بدنشون هم میتونن باز بگذارن زین. بله اصلاح شیخ هم دارم جواب میدم، شیخ میگه اگر این بود و برای زنها فقط این کار میکرد سایر بدن هم همینطوره، اون مقداری که یجب و سطرهو بعد سطر رجاله، اون مقداری که یجب و سطرهو رجال برای زنها به هم نحوی میتونن زینت کنن، حتی میتونه سینه شو زینت کنه، میتوانه دستای عضودش رو زینت کنه، اشکالی نداره. برای کی؟ نه نخه برای میدون چرا یعنی در بدنشون هم زینت بوده، خضاب نه به یه شکل دیگری، صحبت خضاب نیست، زینته، این زینت یه مصداقشه، اینجاش بالخضاب بوده، نه فرض کن وسط سینهش هم خضابی میذاشه نقطه، نه نه بوده اینجور چیزا، نه این نه، اینو چیکی که هست و اینا مربوطه به جنس. مرحوم شیخ اینجور استدلال کرده. خب یه اشکال روشن اورده علیه، اولا که خب این حد اکثرش کفه، وحش که تو این روایت نیست. شما این روایت رو نمیتونید بهش استدلال کنید بر استثناء وجه و کفین، بگید بر استثناء کفین یدل بر اینکه کفین به اصطلاح یا یجب ستر ولی زینتش نکن اضافه بر اون چی که خودش داره. این شامل وجه روایت نمیشه، بحثی اصلا درباره وجه در روایت نیست. قصص و قنازه که مربوط به سره و اینجا هیچی. ثانیم خب خود این روایت قنازه و قصص هم توشه، حالا اونم یه نوع تزیینی بوده. الان تو آفریقا یا مشابه اینا هست، سرش رو میترشه وسطش رو باز میذاره یا جلوش رو باز میذاره. نه الحمدلله پیشرفت کردیم، جامعه ما هم یه دسته جوونا و بی بی هاشون اینا از اونا تقلید میکنن. الان این گونه داریم، بعدم این وسط سر رو میذارم میاد بالا و به همه میبافنش. مثلا تخصصش دیگه وای میدی بله. این رو خب در حالتی که اونجاها یجب و صد روحو قطعا، با اینکه این پس این نمیتونه، این قضیه نهی از این گونه تزیین نمیتونه دلیل بر این باشه که پس این مکشوفه. نه یجب و صد روحو با اون حالم قطعا. حالا چی ممکنه مراد امام باشه در این روایت؟ یکی بگیم مثلا علایه که سطر وجه و کفینم واجب باشه، کفینم واجبون، کراهت داشته باشه این گونه تزیینات، چه در قصصش چه در قنازهش و چه در خضاب الکف، یه نوع اینجور چیزها کراهت داشته باشه. چرا؟ برای اینکه حالا گاهی اوقات اینا ظاهر میشه در وقت داد و ستد، در وقت گفتگوها، گاهی اوقات ولو بلا اختیارن ظاهر میشود. چون ممکنه اینا در معرض ظهور بلا اختیارن هست، اینجور درش تزیینات رو نکنین تا هنگام ظهور بلا اختیارن موجب مفسده این نشود. مثلا لعل این در عینی که واجب و سطر هست چنین نهی داشته باشه، ولو این نهی محمول علی کراه. این یه احتمال. احتمال دیگری که حالا ندیدم اینو بنده عرض میکنم، ممکنه بگیم اصلا این نهی امیرالمؤمنین در این روایت یه مسئله است، اصلا ربطی به مسئله حجاب نداره، از یه بعد دیگر. ما تا به حال حتی در همین بحث نکاح مسائل مختلفی در مکروهات و مستحبات داشتیم، به یک جهات مختلفی نهی عن المواقعت تحت السما مثلا یا عند فلان ساعت عند فلان، اینا چه ربطی داره؟ به خودش هر کدوم برای خودش یک حکمتی دارد که نمیدونیم. در این قضیه هم جهات مختلفی ممکنه مطرح باشه، نه مسئله حجاب اصلا باشه. حالا اما از این که وجه و کفین کفین واجب و ستر باشد یا نباشد، ممکنه خود اینها نهی امیرالمؤمنین ناظر به یک حیث دیگری غیر از حیث حجاب و پوشش و عدم پوشش اینها باشه. بله؟ بله حالا عرضم میکنیم بله. بنابراین شما برای یه حیث دیگری بعد چه میدونی اونا؟ البته اینجا نهی عن الحلق نیست، از قصص به این شکل مو باقی گذاشتنه. در همین جا از این حیث اضافه میکنیم تو این روایت قبل و بعدش هم چیزی دست ما نیست، ما ایم و این متن هیچ معلوم نیست مربوط به زنها باشه. ها رفتی به زنها نداری؟ شاید شاید یه چیزی بوده احیانا یا مرسوم شده بوده یا داشته می شده، حتی توی جوانای مذکر، مردها، پسرها، کمون که الان این قضیه قنازش در میون پسرها بیشتر متداوله تا دخترها یا زنها. زنها بله یه نوع به اصطلاح زینتی دارن، ولو بالقرامل، که وسط سرشون و موشون رو بالا میارن. حالا ببینیم چرا، حالا ببینیم، بالا میارن ولی نمی تراشن اطرافشو، اونو اضافه میکنن. موهای اطراف سرشون هم هست، حالا یا به نحوی همونا رو که خودش داره جمع میکنه وسط سر، یا نه از یک اضافاتی که به عنوان قرامل و اتصالات و امثال اینا استفاده میکنه اونو میاره بالا. تراشیدنی نیست، اون وقت معلوم نیست چنین چیزی. شاید این مربوط به پسران بوده، مردان بوده، هیچ عبارتی توی روایت شاهد به این که مربوط به زن باشه نیست. حالا میگید خضاب، مگر همین خضاب به حنا و امثال اینها در میان مردها نبود؟ الان هم هست. اینجا تو روایت وسائل رسال نداره، نداره تو روایت وسائل. یکی ده بخون، بخون. بله یکی صد، بله تو وسایل عرض میکنه. نساء داره. حالا بله
البته نسبت به همون
به اساس
نقش
و اضافه داریم،
اولیش نداریم
قنازه.
بله
اونو که قنازه مربوط به مردها باشه، در هر حال صدر نهی عامه. این به اصطلاح شاهد گرفتن قضیه نسای مصداقشه، دلالت بر اختصاص به نسا نمی کنه. منهیون ان عمه، از اول نفرمود به این که نه هم نسا ان کذا و کذا. بله حالا اونها نه عمه شامل مرد و زن، و این می شود معید این که این لحاظ لحاظ دیگریست، نهی از اینها به یک حکمتها و لحاظ دیگریست، نه از این بابت. حالا اونا حلکو به چه حساب و چه حادثه‌ای پیش آمده، اینو هم در روایت بیان نکرد. اون زمان بوده با حنا بوده، حالا ها چیزهای دیگه هم هست. بعد اون خضاب در خالکوبی نمیگن، اون خودش اسم دیگری داره به اصطلاح. برای خضاب همونی که مستحب است برای پیر مرد ها، نمیدونم پیر زن ها چنین فلان امثال اینا، همه اوناییست که با حنا اون زمان بوده. حنا حالا چیزایی دیگه هم قاطیش میکردن یا نه نمیدونم. حالا هم که انواع رنگ مو آمده، همه اینا رو به عنوان خضاب تلقی میکنن. بله خالکوبی نمیدون از این جنس بشر دوپا. آقای محمدی هر چی بگید بر میاد، هر تصوری رو که بکنید در طول تاریخ چه بسا اتفاق افتاده باشه. بله بله شما برایش که از به قول خودتون محروم نشید ازش از این بله. خب باعث تأسفتون میشه. خب اینم یه روایت. پس این روایت دلالتی بر مسئله نداره، استدلال شیخ هم تمام نیست، بنابراین این روایت از این محدوده خارج. باز روایت دیگری که قابل استدلال در این بحث، روایت معتبره بزنتی است. نه میگیم دلیل بر جواز نمیشه، چون هر دو جورش هست، نه دلیل بر جوازه نه دلیل بر من. روایت روایتی دیگر روایت بزنتی است، شاید تا به حال چندین بار خونده شده، روایت یک باب 107. سألته عن الرجل يهل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته، آیا به موی سر خواهر زنش میتونه نگاه کنه؟ فقال لا الا ان تكون من القواعد. قلت له اخت امرأته والغریب سوا، خواهر زنش با زن غریبه یکسانه؟ شما میگید به موی سرش نمیتونه نگاه کنه مثل غریبه؟ قلت نعم. قال نعم، امام فرمود بله یکسان، خواهر زن نامحرمه، هیچ فرقی با دیگران نداره. خب پیداست یه مسئله مبتلابه ایست که از قدیم الایام بوده، حالا هم هست تو خانواده ها اینها. خب تو خانواده ها این آشناهای قوم و خویشی ها اینا وقتی جمع میشن دیگه خیلی عنایت به این مسئله حجاب ندارن، فکر میکنن نه اینا با زنهای غریبه فرق میکنن، از این نظر خواهر زنش، زن برادرش، نمیدونم شوهر خواهر نسبت به اونای دیگه و امثال اینها. نه، امام میفرمود اینا سوا با غریبه یکسانه. قلت فمالی من النظر الیه منها، فرمودید قواعد باشه اشکالی نداره، حالا در قواعد چند اندازه میتونم نگاه کنم؟ فقال شعرها و ذراعها، موی سرش و بازوش رو نگاه بکنی اشکالی نداره در قواعد. این روایت رو سابقا در بحث نظر خوندیم. بله آقا، زرا بله، حالا بله زرا بله، تا همین مرفق سخون مرفق بله بله ثابت استش. بله روایت رو در باب نظر خوندیم، موردش هم اونجاست. سؤال راوی عن نظر، هل یجوز لی نظر ام لا، عن نظر. امام فرمودن نه، نظرش جایز نیست، و این یکی از روایاتی بود که در اون باب گذشته بهش استدلال کردیم که یدل بر حرمت النظر الی الوجه والکفین، ولو سترش واجب نباشد نظره به اصطلاح حرام. حالا راوی وقتی داره سوال میکنه، سوال میکنه از شعر، اما وجه و کفه این که جلوتره، نمیشود نظر به شعر کرد الا بعد نظر الی الوجه والکفه للوجه، ولی از وجه و کفه این سوال نمی کنه. مفروغ عنه که یجوز یا لا یجوز، نمیشه گفت مفروغ عنه که لا یجوز، پس باید بگیم مفروغ عنه بوده عند السائل که نسبتی به وجه اشکالی نداره، سوال از شعرش میکنه. با این که امام هم میگه او با غریبه یکسانه، معناش اینه که در غریبه هم نگاه به وجه اشکالی ندارد.
سوال از شعر نکرد آقا، در بگوه
عن شعر اخت امرأته.
بله اما
بله
حوالی من النظر
الی، اون جمله زیر اول جمله صد، حالا میرسیم دومش. اول جمله صدر گفتیم اینو چرا اینو سوال کرده، صحبت در اونه. بله این نشون میده که پس در نظر راوی نگاه به وجه جایز بوده، که ان من المسلم سوال از نگاه به شعر میکنه. پس در اجنبی هم این چنینه، به خود جواب امام علیه السلام. جمله دوم نسبت به قواعد رو امام استثناء کرد، بعد راوی با سوال کرد چقدر از قواعد؟ امام فرمود شعرها و زراعها. خب نگاه به شعر و زراع جایزون، بدون اینکه نگاه به صورت و کف جایز باشه. ها میدونم، من نگفتم پیرمرده که، پیرزن. پیرزن یجوز و نگاه به شعرش و زراعش، اما لا یجوز و نگاه به کفش و دست به اصطلاح صورتش. چرا؟ کنه من المسلم، اون که جایز و گفت اون که گرفتیم و شد
به طریق اولاست اولویت.
بسیار خوب، اجازه بدید. پس کنه در این قسمت دومم مسلم بوده که وجه و کفین نگاهش جایزون برای همه، برای قواعد داریم اینو اضافه میکنیم. اونی که برای قواعد اضافه میشود زرا و شعره، ولی اونش که مفروضون. پس روایت در دو قسمت یدل بر استثناء وجه و کفین و انه یجوز نظر الیها، به خصوص اینکه وقتی میاد سوال از شعر میکنه، یا امام در قواعد شعر و زراع رو میگیره، وجه و کفین که اشد و ابتلاءنه، اقدم و ابتلاءنه، برخوردش با اونا جلوتره، اگر مشکلی داشت اونا رو باید بیان بکنه و یا سوال کنه. نه مفروضون، امامم تقریر فرموده، بنابراین نگاه به اونها اشکالی نداره. حالا این بحث این استدلالی بود که در باب نظر گفتیم نظر به وجه و کفین، این روایت یدل علی جوازه، اما در این حال حالا بگیم اگر یدل یجوز نظر، پس یجوز الابداع، کشفش هم جایزه، بنا ان علی الملازمه، آیونی که قائل به ملازمه هستن، مرحوم آیخوی، دیگران خیلی ها که علی الملازمه، پت طبعا یدل و جواز کشف، کلما یجوز النظر یجوز الکشف. بله این ملازمه هست، اونی هم که ما انکار کردیم سابقا، گفتیم عدم و جواز نظر لا یدل و لا یلازم وجوب السطر، اما جواز نظر یلازم با وجوب نظر با وجوب السطر. این که داره سوال میکنه و مفروغ گرفته که یجوز نظر، کنه مفروغ گرفته که زن نمیپوشاند، من تکلیفم چیه؟ یجوز نظر، فرضم کرده که یجوز نظر. یایتون باشه از اول بحث در این ملازمه بین نظر و کشف هر دو طرفشون یک حیثش ملازمش هست یه حیث نیست. کلما یجب السطر لا یجوز النظر، اما اونجایی که سطرش واجب نیست یجوز النظر؟ نه، مرد سرتش واجب نیست و در این حال لا یجوز للمرأه النظر الی. و در این طرف قضیه هم چیزی که یجوز النظر، اونی که لا یجوز النظر ملازمه نداره، پس لا یجوز الکشف به دلیل همین نقض، اما جایی که یجوز النظر یلازم با جواز الکشف، و الا جایی سوال نداشت. خب این للملازمه کلن، از فعل ازالک حتی اگر اون بحث ملازمه کلی و عمومی رو مطرح نکنیم، این روایت خودش به نفسه میتونه دلیل بر جواز الابداع بوده باشد. روایت خودش دلیل بر اینه، یعنی میاد اینو سوال میکنه. ما الان کاری به اون ملازمه کلی نداریم، ما اصلا اگه اون بحثم به گوشمونم نخورده بود میگفتیم آقا اینی که میاد سوال میکنه که آیا میشه به شعرش نگاه کرد یا نه و از وجه و کفین سوال نمیکنه و شما میگید پس نگاهی به وجه و کفینش براش اشکال نداره، این لازم دیگه مفهوم عرفیش برای کسی این سوال درسته که وجه و کفین اون خانم براش آشکار باشه تا سوال کنه که آیا من میتونم نگاه کنم یا نه. بله، پس مورد اونجاست، این خودش. و همچنین در ذیلش در بحث قواعد خود این لسان سوال و جواب که هم نه مفروض گرفته که وجه و کفینش آشکاره و ولی نگاهش هم اشکالی نداره، اون مقدمه اولی را که در این روایت مطرح کردیم که مفروض گرفته که نگاه به وجه و کفینش اشکالی ندارد، از دلش عرفاً استفاده میشه که ابداع اونها اشکالی نداره که دنبالش وجه نگاهش آمده.
آدرای کلیت نداره، اگه کسی ما از سوالت رو تنکر بگیم بقیهش آره
نمیگیم بحث کلی عقلی اینجا که میگیم این عرفیتش این چنینه، بحث عرفیت شما از عرف خارجی و کاری به شما نداریم در اینجا. بله، بله 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 ولی ازا چه بسا تو همین روایت مشابهشو داریم، روایات بحث عورت که در کتاب طهاره هست، وقتی که امام میاد بعد خود امام اضافه میکنه مثلا من از سرت الرکبه عورتون، یعنی خیاس نکن فقط همینو تو دل برود باشه، نه بعد کلش ادام اضافه میکنه، این توهمشو احیانا تفکر قبلیشو رد میکنه.
اونجا اینجا
چه بسا بخواد بگید که باید روایت شو ببینی، حفظی که نمیتونی بگی که بله حالا بگید بله اینطور.
اینجا راوی یا سرایی بخواد تکلیف خودش رو ببینی، نه اینکه از برای طرف مقابل به اصطلاح بخواد تعیین تکلیف بکنه که آیا بر تو ابداع جایز هست یا جایز نیست. مثلا اگر بی خبر بدون اینکه اون مرد متوجه بشه این وارد خونه شد، آیا جایز هست نگاه بکنه در اون که زن غافل هست مثلا میخواهند؟
ببینید سوال و جواب منزل بر متعارفه. سائل اگر خصوصیتی در سوالش بود میبایستی ذکر کنه مورد سوالش خصوصیتی بود. اجازه میدونم تعیین خودش، ما نگفتیم تکلیف دیگری، بحث در تکلیف خودش. اما در این تکلیف خودش اینی که اجازه بدید متعارف اگر این بود که باید صورتش پوشیده باشه و حالا یه وقتی ظاهر شد، حالا که ظاهر شد آیا غیر متعارفت نگاه به موش هم اشکال داره یا نداره؟ غیر متعارف یه مرتبه ظاهر شد نظره اولا که اشکالی نداره کل بدنش هم باشه. صحبت روایت اگر این بود باید هم رواوی در سوالش بگه به این که اینجوری حدثه یه همچین جریانی، حالا تکلیف من چی؟ اونم تازه جوابش اون وقت اینه که حالا یه چیزی که واقعی شده دیگه تکلیف بچیه نداره،
نمیخواد این واقعی خاص رو بگه.
ها پس کلیه خود کاملا فرمایشتون، ببینید کاملا فرمایشتون حالا درست. بله تکلیف خودش به صورت کلی راجب نظر، ما هم از اول تا به حال گفتیم از سوال من نظر روایت جواب میده نگاه تو کندین تو به وجه و کفین اشکالی نداره، تا اونجا تمام. اومدیم این زیل اذا جاز النظر، طبق بحث ملازمه قبلی اذا جاز النظر لا یجب الاستتار، کلما جاز نظر لا یجب الاستتار. یه قاعده ملازمه، یا اونو بگذاریم کنار. خود این روایت داره به تو میگه جاز نظر برای چی؟ برای اون موردی که وجه و کفینه، وجه و کفینی که پس لابد آشکاره که این سوال از نظرش میکنه، نه آشکار شدن اتفاقی و تصادفی به اثر باد و یا طوفان و یا چنین و چنان به صورت معمولی. سوال همیشه منزل بر حالت معمولی و متعارف سائل و سوال کننده است.
چه بس
هم آشکار بودن از روی بیمبالاتی بی بیگه اسیانن. امام وقتی با امام در سوال میکنه، اگر زنیست که چنینه ولا یوبالی چی، میره تو اون روایت ازانوهی نلاین تهین کذا شبه. چرا بیبی خصوصی کلی رو بپذیر، همه جا، نه در این روایت تنها، همه روایاتی که با سوال شروع میشه، سوال همیشه میرود سراغ امر متعارف. یه وقتی این مثال زدم، اگر شما اگر بیان الان یه کسی ازت بپرسه که آه یه نفری مرده یه پسرم بیشتر نداره این ارثش چه میشه، شما فوری بدون هیچ دغدغه میگی ارثش میرسه به پسرش، اما نمیگی به این که این پسرش قاتلش نیست، شاید قاتلشه، چرا میگی هستش میرسه به پسرش؟ ها؟ این شاید را در مقام سوال و جواب لحاظش نمی کنی. میگه اگر یه خصوصیت این طوری تو این سوال بود، این سوال داشت، اینو ضمن سوال میگفت. نه، عرفاً میره به حالت متعارف که یه مردی متعارفاً فوت کرده و یه وارثش هم فقط پسرش. این کلیت داره، این کلیت داره، اینها رو در همه روایات. نه، منطوقش، منطوق یحمل، منطوق یحمل علی المتعارف، یه بحث کلی عامیست در استظهار از روایات همه جا. اینم در این باره این روایت. حالا هنوز روایات دیگه ای داریم، انشالله فردا بیاری خدا.